دوستان عزیز، باز هم نوبت به سمفونی واژگان رسید. سمفونی واژگان فرصتی تا لحظاتی رو با شما عزیزان گوش جمع بسپاریم به نجوای واژگان زبان مادری. در این مسیر همراهی شما افتخار و دلگرمی ماست. به اتفاق به سراغ سمفونی امروز میریم. سمفونی اسلحه.
شنونده اولی موومان از سمفونی امروز هستید. قبل از هر چیز براتون از معانی کلمه اسلحه میگیم. اسلحه یعنی جنگ افزار، یعنی سلاح. مثالی بشنوید. طعام خورده شد و سپاهیان خسته اسلحه خود را به یک سو نهادند. در گفتگو و به طور مجازی اسلحه به آنچه برای انجام کاری لازمه گفته میشه. بشنوید. چرا بدون اسلحه آمده اید؟ بدون کتاب که نمیتوان درس خواند. در قدیم اسلحه در معنای جنگ افزارها و سلاحها به کار میرفته. با معناهای کلمه اسلحه آشنا شدید. با توجه به معنا و کاربرد کلمه اسلحه، طبیعیه که انواع مختلفی از اسلحه رو در اصطلاح نظامی داشته باشیم. برای نمونه، اسلحه سرد یعنی جنگ افزاری که فاقد مواد انفجاریه و قابل شلیک کردن نیست، مثل چاقو و یا سرنیزه. اسلحه آتشی و یا اسلحه آتشین یعنی جنگ افزار انفجاری و آماده آتش کردن. در واقع اسلحه آتشی در مقابل اسلحه سرد قرار میگیره. اسلحه گرم هم در معنای اسلحه آتشی به کار میره. از نمونه های دیگه‌ای که میشه بهش اشاره کرد اسلحه سبک و سنگینه. اسلحه سبک یعنی جنگ افزار کوچک و قابل حمل، مثل تفتیر، و برعکس اسلحه سنگین یعنی جنگ افزار بزرگ و غیر قابل حمل، مثل تانک و زره کش. با ما همراه باشید.
موومان دوم.
شنونده دومین موومان از سمفونی امروز هستید. در بخش قبل با کلمه اسلحه، انواع اسلحه و معناهای اونا آشنا شدید. در این بخش قصد داریم شما رو با افعال مرکبی آشنا کنیم که در ساختار اونا کلمه اسلحه وجود داره. یکی از افعال فعل اسلحه برداشتنه که به طور مجازی یعنی مسلح شدن، آماده جنگ شدن. مثالی بشنوید. تمام مردم اسلحه برداشتن تا از مملکت خود دفاع کنند. فعل بعدی که در این بخش به اون میپردازیم اسلحه بستنه که یعنی اسلحه را به کمر بستن و مسلح شدن. جمله‌ای بشنوید. دشمن نزدیکه، اسلحه ها رو ببندید. و اما اسلحه کشیدن یعنی نشانه گرفتن هفت‌تیر، تفنگ و مانند اونا به سوی طرف مقابل یا کشتن کسی. به مثالی که براتون میخونم دقت کنید. قبل از اینکه کسی فرصت فکر کردن و یا فرار پیدا کنه اسلحه کشید و همه رو تهدید کرد که کوچکترین حرکتی با مرگ برابره. ترکیبات زیادی وجود دارن که در ساختار اونا کلمه اسلحه به کار رفته. با ما همراه باشید.
خوشحالیم که ما رو در سومین موومان از سمفونی امروز همراهی می فرمید. در این بخش قصد داریم به ترکیباتی اشاره کنیم که در ساختار اونها کلمه اسلحه وجود داره. اسلحه بند یکی از این ترکیباته. اسلحه بند کسیه که اسلحه به خود می بنده. مثالی بشنوید. عده‌ای از این اسلحه بندها در گوشه‌ای جمع شده بودند و می‌خواستند تقاضای خود را به دیگران تحمیل کنند. اسلحه خانه همونطور که حدس می‌زنید محل نگهداری اسلحه است. مثالی بشنوید. پادگان یک ساختمان دو طبقه است با چند اتاق به هم چسبیده، پاسدارخانه و یک اسلحه خانه. ترکیب دیگه‌ای که می‌خوایم به اون اشاره کنیم ترکیب اسلحه داره. اسلحه دار یعنی مسلح، یعنی دارنده اسلحه. اسلحه دار به مأمور مسئول حفاظت از اسلحه خانه هم گفته میشه. اسلحه دار باشی ترکیب دیگه‌ایه که در اصطلاح نظامی به کار می‌رفته و امروزه منسوخ شده. اسلحه دار باشی در دوره قاجار به رئیس و سردسته اسلحه داران گفته می‌شده. و اما ترکیب اسلحه داری نمونه دیگه ای از ترکیبات منسوخ شده است که در معنای اسلحه خانه به کار می رفته. جمله ای بشنوید. برای شاه و ولیعهد کشیک خانه و اسلحه داری و از اینجور چیزها ترتیب دادن. ترکیبات زیادی وجود دارن که در ساختار اونها کلمه اسلحه وجود داره. با ما همراه باشید تا با اونها آشنا بشیم.
با آخرین موومان از سمفونی امروز با ما همراهید. در بخش‌های قبلی براتون از کلمه اسلحه و معناهای اون و افعال مرکب و ترکیباتی گفتیم که در ساختار اونا کلمه اسلحه وجود داره. در این بخش قصد داریم سایر این ترکیبات رو به شما عزیزان معرفی کنیم. اسلحه ساز یکی از این ترکیباته. اسلحه ساز یعنی سازنده اسلحه. مثالی بشنوید. آن دوروبرها تفنگ سازها و اسلحه سازهای زیادی کار می‌کردند. و اما اسلحه سازی همونطور که حتما میدونید یعنی جایی که در اون اسلحه میسازند. بشنوید. برادرم در اسلحه سازی کار میکند. اسلحه سازی به عمل ساختن اسلحه هم گفته میشه. مثالی بشنوید. کارش اسلحه سازی است. ترکیب های دیگه که به اونا میپردازیم اسلحه شناس و اسلحه شناسیه. اسلحه شناس در اصطلاح نظامی یعنی آشنا با ساخت و طرز کار انواع اسلحه. و اما اسلحه شناسی یعنی آشنایی با ساخت و طرز استفاده انواع مختلف اسلحه، مثل ترکیب کلاس‌های اسلحه شناسی. و اما ترکیباتی که در این بخش بررسی می‌کنیم، ترکیبات اسلحه کش و اسلحه کشیه. اسلحه کش یعنی آن که برای حمله و یا دفاع از خود اسلحه به طرف مقابل نشانه می‌گیرد. و اسلحه کشی یعنی اسلحه کشیدن و نشانه گرفتن هفتی رو امثال اون به سوی طرف مقابل. مثالی بشنوید. اسلحه کش بسیار قابلی است. پیش نیامده که توی اسلحه کشی ها ناکام بمونه. فعل مرکب اسلحه کشی کردن هم یعنی اسلحه کشیدن. بشنوید. به روی ژاندارم ها و وزیر داخله اسلحه کشی کرده است. به پایان سمفونی امروز رسیدیم. از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید صمیمانه تشکر میکنیم.
شنود
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم. درود بر
بر شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، امروز سری زدیم به یکی از مساجد قدیمی شهر تهران در میدان تجریش روبروی آستان مقدس امامزاده صالح علیه السلام، مسجد فاطمیه. اجازه بدید با خادم این مسجد گفتگویی داشته باشیم و در خصوص قدمت این مسجد برامون توضیح داشته باشم.
سلام علیکم، این جناب علی مشکانی هستم، افتخار میکنم خادم مسجد فاطمیه هستم، محل خراسان رضوی، شهرستان نیشابور، امام حسین علیه السلام.
در خصوص این مسجد برام بفرمایید از قدمتش.
قدمتش که بالای 100 ساله.
اون زمانی که سیل اومد اینجا بناش چطور شد که تخریب نشده؟
این که بناش تخریب نشده این لطف خدا و خانم فاطمه زهرا بوده، توسط آدمای خیر و آدمای مؤمن اینجا ساخته شده با پول حلال. کسایی که مسجد می ساختن همه با وضو و با گذاشتن هر آج و صلوات می فرستادن.
تصاویری از آیت الله اردکانی و
ایشون حاج آقای اردکانی امام جماعت مسجد بوده، با آیت الله بروجردی نوه گرامیشون اینجا امام جماعت اینجا هست، حاج آقای احمدی بروجردی امام جماعت ایشون هستن که اقامه نماز میکنن.
سپاسگزارم. اما به صورت کوتاه آقای گشاسپی یکی دیگر از خادمین توضیح کوتاهی در خصوص مسجد فاطمیه برامون میگن.
برمیگره به پهلوی اول اینجا ساختش، یه جایی بوده تخریب کرد شد بعد دوباره ساختنش و از اون به بعد دیگه مستدام بود اینجا پشترم
در بازار تجریش.
در بازار تجریش بود
امام جواد داره.
برای ایام سال به مناسبتایی اگه برنامه بشه خانم ها یه جایی براشون تهیه می‌کنیم، ولی می‌سازیم بالا زمین رو تهیه می‌کنیم که خانم ها استفاده کنن. از سال آقای اردکانی رحمت الله 1300 فکر می‌کنم 24 و 5 مثلا ایشون وارد این مسجد شدن. مثلا ما سال 1330 رو من یه دست نوشته مثلا دارم که ایشون تو جلسات اینجا شرکت میکرد.
مساله مسجد
آجر و سیمان و خدا و صلوات مردم. حضورتون عرض کنم که یه چیزایی خب اینجا مسرحه، حالا هیچ کس بدون وضو کار نمی کرده. یه چیزی بگم شاید تو نشنده باشید، تا حالا اون وقتا میدونی که با الاغ بار می آوردن خالی می کردن، چارپا می آوردن می داشتن اینجا. بعد اون کسی که می آورد می گفت مسجده باید کمتر بار این کنیم. می گفتن چرا کم میاری؟ می گفت شما ها نمی دونید الاغ نباید زیر بار مسجد عرق بکنه. رو 64 قمری فکر میکنم، بالای 145 سال تقریبا.
نقش آیت الله بروجردی و اردکانی در ساخت این مسجد
مهم نقش اینه که یه راهبردی میخواد اینجا دیگه، یکی از پشت بیا این کار بکنه این کار انجام بشه. اینجوریه، مرحوم آیت الله اردکانی خیلی خوش اخلاق بودن و این خوش اخلاقشو به همه سرایت میکرد و شعارشون گفت من خدا رو قبول دارم. یه کسی که روحانیه چندین سال خیلی میشه ساعتها راجع به این خدا رو قبول داشتن صحبت کرد.
توی مسجد چه کارهای فرنگی انجام میشه؟
ما الان اینجا تفسیر داریم، حاج آقای خودشون هر شبی که باشن و ایام هفته شبا نهج البلاغه که از اون کتابهای پر ارزش هستن، 10 دقیقه 7 دقیقه.
و یه این مسئله که اینجا گویا کمک به افراد نیازمند هم بسیار میشه.
بالاخره دیگه حالا اوناش انجام میشه، حالا هم بره هر چی شد مردم انجام بگیم انجام میدن.
کسبای بازار میان بهتون کمک کنن؟
بله میان کمک میکنن. بعد مثلا همینطور چند روز گذشته توی شهرستان ما زنگ زدیم یک بنده خدای گفت که فلان میخوام اونجا غذا بدم، بهش گفتم غذا رو یه مرتبه میخورن تموم میشه، بذار ما کار دیگه بکنیم. هر کاری میکنی بکن، ما برنج گرفتیم بخون و خانواده ها دادیم، مثلا یه ماه شد تا ماه بعد خدا میرسونه دوباره. این شکلی
در چند نوبت میشه استفاده کرد؟
در چند میشه استفاده کرد، اصلا مثل جهیزی هست، هر چی که از دست بر بیاد انجام میدن بچه ها به جز من. البته
احتیاط دارید. درود بر شما و خادمین این مسجد که با نام حضرت فاطمه خدمت رسانی میکنن به عزیزان و به خصوص کسانی که میان در این خانه خدا و دوست دارن که نامی بر نگردن.
گفت و
شنود،
در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ همینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه آیش باشید.
آیش
همکاری اداره کل صدای استانها.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خدمت شنوندگان گرامی سلام و وقت بخیر عرض میکنم. در روستای خورهشت در قاغازان شرقی هستیم، روستایی که مردمش به فعالیت زراعت، دامداری و باغداری مشغول هستند. جمعیت این روستا حدود 2144 نفر هست، نزدیک به 657 خانوار که با زبان ترکی صحبت میکنند. محصولات اونها بخشیش آبی و بخشی هم دیمی هست، از جمله گندم، جو، یونجه، عدس، نخود و محصولات باقی اونها هم که عمدتاً انگوره. در این روستا حدود 1000 رستام سنگین و 3000 رستام سبک وجود داره. در روستای خورهشت در بخش قاغازان شرقی اومدیم به یه نقطه دیگه این روستا. اتفاقا یکی از خونه های روستا که خیلی زیباست. حالا از چه نظر زیباست؟ به خاطر اینکه از تمام فضای حیاتشون استفاده کردن برای کاشت انواع سبزی و سیفیجات. فکر کنم همه نوع سبزی شما دارید اینجا.
همه نوع سبزی داریم، سبزی خوردن همش هست، سبزی خورشتی داریم، فلفل شیرین داریم، فلفل تون داریم، گوجه و درختای پسته و انجیل، آلبالو.
چقدر هم جلوه قشنگی داره. الان که داریم گفتگو میکنیم با این خانم داخل حیاتشون، از همه این قسمتهای این حیات استفاده کردن. چطور شد که شما این کار رو توی روستای خورهشت انجام دادید؟
من عضو صندوق خورده زنانم جهاد کشاورزی هستم که از طریق مربیا به من کمی بز دادن، آوردم برای خوردن چش شدیم و بعد از اون کمک بابام سبزی خورشتی رو هم بنا کردیم. بعد از اونم گوجه، نشاهای گوجه و فلفل رو خود بابام انجام داد، آوردیم کلن زمین رو برداشتیم، گوجه و فلفل کردیم بقیهش.
با چقدر هزینه اولیه این کار رو انجام دادید شما تو روستای خورهشت؟
تقریبا هلوهوش 3 تومن کلش، هزینه های ترکتور و هزینه بذر و هزینه نشاهای گوجه و فلفل شدن 3 تومن.
الان چقدر درآمد برای شما داره این قسمتی که حالا داخل حیات ایجاد کرده؟
فعلا در حال حاضر سبزی خوردن خودش روزی 100 تومن میده، خورشتی هم که روزی 40 کیلو 50 کیلو داریم.
بله، این رو هم برای شنونده‌های صدای روستا اشاره کنم که حیاتشون هم حیات بزرگه. خب معمولا در روستاها حیات‌های بزرگی رو استفاده می‌کنن، هم ادوات کشاورزی رو می‌خوان جابجا بکنن، هم از این حیات خوب استفاده کردن. حالا اینجا واقعا نشون میده که اون خلاقیت و ابتکار عمل نقش مهمی داشته. انشالله قصد دارید قسمت‌های دیگه حیات رو چیکش کنید؟
خورشتی، سبزی خورشتی بکنیم، سبزی خورشتی باشه، زعفران اگه بشه زعفران.
این فضایی که اختصاص دادید برای این کار، حالا سبزی یا درخت ها، چند متره؟
تقریبا 2000 متر میشه.
پس بزرگه دیگه واقعا.
بزرگه، بله.
کسای دیگه داخل خود روستای خورهشت اومدن که این کار رو انجام بدن، شبیه شما انجام بدن؟
هست، بله، چندتایی هست. سبز گرمه اینا کمتر از این هست، ولی کمتر از اینه. دارن لوبیا سبزم کنارش، بامیه، کل همه سبزیاش خودمون.
بله، دقیقا همین نکاتی که این خانم اشاره میکنه رو من اینجا دارم میبینم. اگر بخوایم همت بکنیم امکانش هست در اختیارمون که میتونیم به سادگی این کار رو انجام بدیم و حالا یه فرصت خیلی خوبیه، یعنی هم درآمدزایی داره هم جلوه قشنگی به حیات شما داده،
سرسبزیش آرام بخشه.
پس تقریبا میشه گفت که درآمد شما کلن در روستای خورهشت از همین حیاته و این سبزی ها،
همین حیاته فقط.
و نکته مهمش هم اینه که شما سماینه استفاده میکنی؟
اصلا هیچ نوع، فقط کود ما کود حیوانیه،
کاملا محصول ارگانیک.
چون برای آزمایشم برده بودنش.
خیلی متشکرم خانم، انشالله که موفق باشید و آفرین به شما، زنان کارآمد توانمند و مهمتر از همه کدبانو و با سلیقه که این کارها رو به زیبایی انجام بدید. خداحافظ شما.
خداحافظ، خیلی ممنون تشریف آوردید.
روستای خورهشت در بخش آغازان شرقی خانم ها خیلی فعال هستند. حالا حتما گفتگوهای قبلی ما را اگه شنیده باشید متوجه شدید که هر کدوم حالا تو حوزه‌های مختلف که مشغول کار هستند، علاوه بر اینکه خودشون هستند، تعداد دیگه هم کنارشون کار میکنن. الان هم به اتفاق خانم افشار که از تحصیلگرای خوب این روستا هست و تلاش کرده که حالا به شکل زیبای همه خانم ها رو که حالا علاقه ای دارن، سلیقه ای دارن، حرفه ای دارن، در کارگاهی مختلف جمع بکنه. اینجا خانم افشار اومدیم به کارگاه گل.
بله، کارگاهی که الان حضور داریم کارگاه گلسازی و گلفروشی هست توسط خانم آذربایجانی. یکی از اعضای صندوق حساب‌های خرد زنان روستا هستن. از طریق وامی که گرفتن کارگاه خانگیشون رو به یه مغازه منتقل کردن و نتایج کارو دارید مشاهده می‌کنید.
بریم حالا با خانم آذربایجانی هم صحبت بکنیم. تشریف بیارید شما جلوتر. اینجا توی این قفسه ها پر از گله، منتها گل های مصنوعی.
بله خیلی ممنون از خانم افشارم تشکر میکنم. من الان راضی هستم، از کارم راضی هستم خدا شکر، ولی یکم باید حمایت بشه دیگه، از خانم های روستا حمایت بشه. فقط از دولت میخوام، از همکاراتون یکم حمایت کنید ما رو.
برای اینکه این تنوع محصولات شما بیشتر بشه کار خاصی رو پیش بینی کردید که حالا یک سبک جدیدی رو انجام بدید؟
من می‌خواستم گل طبیعی بیارم، برای طبیعی یخچال لازم داشتم، بخاطر اون حالا فعلا نتونستم، چون کل مغازه رو خودم، همه چیزش خودم تهیه کردم، کسی منو حمایت نکرده، مثلا بگم یکی پشتم بوده، نه، همه دسترنج خودم
بود. از اون صندوقی که خانم افشار گفتن، خانم افشار تشریف بیاره جلو، ایشون میگه هیچ کس منو حمایت نکرده.
نه چرا، ایشون یه وام گرفتن، وامی که سال پیش گرفتیم، صندوق ما یه مقداری داره هر سال، وامی که پارسال به ایشون تعلق گرفت 2 میلیون تومان بود، امسال شده 3 میلیون تومان. تا این وامو تسویه نشه، خانمی که وام گرفته باید وامش تسویه بشه، بقیه اعضای صندوق وامو بگیرن، اگه اونو نخواستن ایشون میان تو اولویت.
حالا انشالله که همین نکته که ایشون گفت تحقق پیدا کنه، شما هم به اون خواستتون برسید. خانم افشار خیلی ممنون،
زنده باشین، خدا نگهدار.
همراه ما باشید در ادامه گفتگوهایی که در روستای خورهشت در خدمت شما دوستان خوب شنونده. همچنان در روستای خورهشت در قاغازن شرقی هستیم و هر قسمتی رو که من نگاه میکنم فعالیت مردم خوب این روستا ببینید در زمین های زراعی است. آقای نوریزاده چقدر باصفاست، یعنی هر طرفی رو که نگاه میکنی یا تراکتور داره کار میکنه یا شخ میزنه یا خرمن میکوبه، حالا نمیدونم این میخواد چیکار بکنه. آماده بشیم بریم سوار شیم، بریم ببینیم که این چه فعالیتی انجام میده.
بله تو این صحرای صافی که در پایه کوه در واقع رشته‌های البرز الان قرار داره ما صحبت میکنید این روستا، زمین ها چون گندم رو برداشت کردن ولی بین اینها رو بعضی از تیکای زمین رو شخم زدن حالت قرمز رنگ. چند تا تراکتور هم تو این قالی رنگارنگ دارن کار میکنن که یکیش همینجا کنار ماست.
بریم به اتفاق آقای نوروزاده تهیه کننده برنامه‌مون سوار بشیم ببینیم اول اجازه بگیریم. سلام علیکم.
سلام،
حال شما خوبه؟
تشکر.
من با آقای نوروزاده میخوام بیام بالا، جامون میشه؟
ان شاء الله که جام میشه،
اشکال نداره که.
نه خیلی شده،
بریم بالا. یا علی یا علی، این پله هاش هم انقدر. یا علی، این پله ها، پله هاش خیلی کوچیکه.
حالا دیگه شده دیگه، اینم باید شرکت کابین سازی باید.
آره باید بگم ما کابین ها بزرگتر درست بکنیم،
بالا راحت
میشه. بله
میگم بتونی بشینی این بالا راحت تره.
حتما این کارو میکنم. بله مبلمان خیلی عالی داره. خب دوستان خوب شرمنده، اجازه بدید ما این قسمتی را که گفت مستقر بشیم و یک گفتگوی قشنگی رو تقدیم شما بکنیم. بله حرکت رو شروع کردیم، منتها با همه اون شرایط خاصی که داره، واقعا تراکتور زمین ناهموار، فوق العاده ناهموار و حالا مشغول کار کردنه. یعنی چه شرایط خاصی داره این کار کشاورزی، حتی وقتی وسیله هم هست سختی های خاص خودشو داره. با این همه صدا چیکار میکنی شما؟
یه باید تحمل کنیم دیگه، چی میشه کرد؟ خلاصه کاراکتر این صداها رو داره دیگه،
هم صدا داره هم تکون زیادی. فامیل شما چیه؟
من آذربایجانی هستم.
آقای آذربایجانی چند سال کار میکنی با تراکتور؟
من حدود 18 ساله.
تراکتور مال خودتونه؟
بله مال خودمون.
این زمین که میخواید حرکت کنید داخلش چه دانه میخواید بریزی؟ چه چی میخواید کش کنی؟
زمین های ما اغلب کار ما کشاورزی گندم دیمه.
این الان گندمه؟
بله این گندم دیمه. ما هر سال حدود 60 الی 70 هکتار زمینای خودمونه، حدود 50 الی 60 هکتار هم اجاره میکنیم، سر جمع 100 هکتار یه خورده بیشتر میشه، همش به صورت دیم انجام میشه با ردیفکارهای 11 ردیفه ای که مشاهده میکنید.
این دستگاه اسمش چیه؟
این دستگاه دستگاه ردیفکار یا همون به اصطلاح عمیق‌کار گفته میشه که گندم دیمو با این کاش میکنیم.
هر حرکتی که شما میکنی الان طول خود زمین رو داریم حرکت میکنیم میریم. این چقدر دونه کش میشه داخل زمین؟
این دستگاه رو ما قبلا کالیبرش کردیم، اندازش کردیم، یعنی به صورت هر هکتار حدود 100 الی 120 کیلو بذر داخل زمین میره. دیالا
کار سختی دارید ولی ارزشمنده. همین که نون سفره مردم رو، این نون که برای ما خیلی عزیزه، آماده میکنید که من دیگر شنونده بریم به راحتی نونوای بگیم نونوا شاتر، نون سنگک بده، نون بربری بده، نون تافتون بده، همش حاصل بخشش تلاش آقای آذربایجانی.
خیلی ممنون، من شما تشکر میکنم. بالاخره این وظیفه همه ما کشاورزانی که نون رو به همه خونه های مردم ببریم.
بله نون مهمه برای ما، گندم برای ما ارزشمنده، لطف کنید در مصرف صرفه جویی کنید.
خیلی ممنون، تشکر.
شنوندگان گرامی برنامه، به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. امیدواریم که مجموعه برنامه و گفتگوهایی که در قالب این برنامه ها تقدیم شما شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همین شما را به خدای بزرگ می سپارم. تا برمی بعد، خدا حافظ. یا علی مدد.
بازنشستگان، حقوق بگیران و مستمری بگیران از تسهیلات 100 میلیون تومانی مهد فرش بهره‌مند شوید. اقسام